بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته به دلیل انطباق با روز عاشورا واژه شناسی رو درباره شهادت قرار دادیم، بحث شهادت رو کردیم که خب مهمترین مسئله روز عاشوراست. از اونجایی که همچنان در حال و هوای محرم هستیم و ایام به اصطلاح این نهضت هست، فکر کردم که امروز رو هم در مورد یکی دیگه از مسائل مربوط به این نهضت قرار بدیم و اونم فریضه امر به معروف و نهی از منکره. به دلیل اینکه انگیزه و اصل و اساس قیام امام حسین اجرای این فریضه بوده، بارها در سراسر این نهضت این مسئله رو عنوان کردن. یه جای میگن انی لم اخرجو عشرن ولا بترن، من به خاطر شر و قدرت طلبی و ایجاد فساد و این چیزا قیام نکردم، ولیکن خرجت لطلب الاصلاح، من برای اصلاحات قیام کردم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم. و اسیر و به سیرت جدی، میخوام به سیره شیوه جدم پیامبر و پدرم عمل بکنم. در جاهای دیگه مرتب این مسئله رو تکرار کردن که هدف اصلی این قیام اجرای فریضه عظیمه امر به معروف و نهی از منکره. ما امروز بعد از 1400 سال وقتی که کسی میگه امر به معروف و نهی از منکر، زود تو ذهنمون گشت امر به معروف و نهی از منکر و پاترولا و یه ده پاسدار و بسیجی که میریزن به جون مردم و یا بوتیک ها و مغازه ها رو میریزن یا مزاحم خانم های مثلا بدحجاب میشن. یعنی یک نوع بسیار دخالت حکومت در امر دین و مذهب مردم میشیم، شبیه همون چیزی که در قرون وسطا در مسیحیت غرب وجود داشته و ارباب کلیسا احساس میکردن که وظیفه‌شون نگهبانی و پاسداری از اعتقادات مردمه که احکام و شرعی رو انجام میدن یا نمیدن. بنابراین ناخودآگاه ما یه حالت انزجار و یه حالت منفی در واقع نسبت به این عمل داریم، هیچ کسی خوشش نمیاد. یعنی تا این کلمه را آدم میشنوه زود یه مقاومتی در درونش به وجود میاد. آیا امام حسین که گفتن ما قیام کردیم برای امر به معروف و نهی از منکر، نگران بودن که حجاب مردم یه ذره ناجور شده، نماز و روزهشون یه ذره سهلنگارانه انجام میدن، خمس و زکاتشون رو مثلا نمیدن؟ شما در سراسر این نهضت کربلا آیا یک کلمه از امام حسین و یارانشون شنیدین که خب بالاخره باید قیام کرد، مردم مثلا بیدین شدن و ما برای تبلیغ دین باید یک تحولاتی ایجاد بکنیم؟ مثلا رژیم یزیدی خوب به دین نمیپردازه، تبلیغات دینی نمیکنه، بنابراین دین ضعیف شده، باید مثلا بخشی از بیت المال و صرف این کار بکنه؟ شما در سراسر این نهضت اصلا یک کلمه از این موضوع نمیبینید. پس امر معروف و نهی از منکر چی هستش؟ شما ببینید تمام قیام امام حسین و تمام سخنانشون در رابطه با حقوق مردمه، اصلش در واقع حکومته. زمان امام حسن که مجبور به صلح شدن امام حسن با معاویه، یه شرط کردن که معاویه حق نداره بعد از خودش کسی رو تعیین بکنه به عنوان جانشین، یعنی موروثی نمیتونه باشه، باید بسپره به ملت، به بیعت و شورای مردم. ولی معاویه وقتی مرد، پسرش یزیدو که سوابق خیلی بدی هم داشته به جای خودش جانشین کرد دیگه. امام حسین از اونجا گفتن نه، یعنی در واقع مسئله حکومت بود، مسئله قدرت بود، مسئله این که حاکمیت با مردمه، مردم باید شورا بکنن و یه نفر رو باش بیعت بکنن. این معنی نداره که خلیفه قبلی از خانواده خودش به سر خودش انتخاب بکنه. اولین گام در این نهضت وقتی که نماینده حکومت از حاکم مدینه خواست که امام حسین رو دعوت میکنی امضا بکنه، به قول معروف بیعت باید ازش بگیری. سه نفر که شخصیت‌های مهم تو اون موقع بودن، پسر سه تا از شخصیت‌های اصلی نسل قبل، پسر حضرت علی، پسر عمر و پسر زبیر، از هر سه اینا که مردم به اینا نگاه میکردن و اینا هیچ کدوم زیر بار نمیرن که داستانشو خب میدونین، هر کدوم به یه نحوی استنکاف میکنن. بنابراین امر معروف و نهی از منکر امام حسین به کلی با اون چی که امروز در ذهن ما هست فرق میکنه. شاید اگر بخوام یک عنوانی ترجمه فارسی بذاریم، منظور از امر معروف و نهی از منکر کاریست که مطبوعات میکنن، احزاب میکنن، نهادهای مردمی میکنن در مراقبت از عمل کرده حاکمان خودشون. همین چند روز پیش خوندم تو روزنامه در فنلاند شهردار در فرودگاه، ظاهرن نمیدونم گمانم در فرودگاه یه جای دیگه، کارتش همراهش نبوده. بله نه مثل این که یه جایی بوده که به هر حال باید میرفته سر کار، مجبور شده از اون چیز دولتی استفاده بکنه، حالا کردیت کارت یا هرچی، شاید چند دلار هم بیشتر نبوده و این معلوم شده. به خاطر همین مطبوعات احزاب به شدت بهش حمله کردن، مجبور شده استفا بده، آبروش هم ریخته رفته کنار. گفته که آقا من چیکار باید میکردم؟ من یادم رفته بوده اون کیف پولم همراهم ببرم، یا باید پیاده میامدم تا شهرداری، یا بالاخره باید میرفتم و یکی میگرفتم دیگه. یعنی همینم هم نپذیرفتن ازش. این میشه کنترل مردم، این میشه امر به معروف. گفتن که وقتی شهردار که همه پول مردم یعنی امکانات دستشه، اون بخواد انقدر لاوبالیگری بکنه، وای به حال دیگران. فراوان شما از اینا مرتب میخونین دیگه. یعنی در واقع این فریضه نظارت میکنه بر نقش مردم در مراقبت از عملکرد حاکمان و انحرافاتشون، که تو جامعه ما کاملا برعکسه، مراقبت دولت بر دینداری مردم. حالا من تو این جزوه که خدمتون دادم 10 تا مقایسه کردم میخونم. امر به معروف و نهی از منکر امام حسین و یارانش، اقدام و اعتراضی از ناحیه مردم علیه انحرافات حاکمیت بود، در حالی که در روزگار ما این حاکمیت است که چنین فریضه ای را علیه ملت به کار می برد و آمرین از میان مردم و معترضین به سیاستهایش را به شدت سرکوب می کند. بیشترین دستگیر شدگان سال گذشته در عاشورا بودن دیگه، مردم چکار کرده بودن؟ مگه فسخ و فجوری کردن دیگه؟ آمدن اعتراض میکنن رأی ما کجاست؟ یا چرا زندان عده هستن؟ چرا نمیدونم برخوردتون این چنینه؟ هیچ کدوم که خلاف شرع و خلاف قانون نکردن. پس این قدرت حاکمه که فعلا میخواد امر معروف نهی از منکر کنه. 2. قیام امام حسین و امر به معروف و نهی از منکر ایشان برای انحراف حاکمیت در تغییر نظام سیاسی اسلام از چارچوب قرآنی شورا و بیعت برای حاکمیت ملت به ولایت مطلقه موروثی یزید بود و نهی کنندگان دولتی در روزگار ما تقویت همان ولایت مطلقه را اصل گرفتند. به نظرتون خیلی عجیب نمیاد دیگه؟ امام حسین قیام کردن که اصل شورا و بیعت قرآنیه، این یزید نمیتونه یه حکومت مطلقه داشته باشه، در حالی که امروز درست برعکسه، تمام تلاش تقویت همون ولایت مطلقه است. 3. مردم اگر بخواهن این فریضه را انجام دهند از نان خوردن میافتند. اسیر و اخراج و آواره و بعضن اعدام می شوند. اما نوع دولتیش نان و آب و حقوق و مزایا و تشویق و ترفیع و تقرب به قدرت دارد. غیر از اینه، اینا که لشکر چند 30,000 تا چقدر اینو استخدام کردن حقوق بگیرن، اضافه کار میگیرن، حقوق میگیرن، همین چیز اسمش چیه، سازمان عظیم امر معروف و نهی از منکر دیگه. این یه کار دولتی، حقوق بگیرن در واقع، نون آب براشون داره. ولی اون طرف اگه اعتراض بکنه دستگیر میشه، گرفتار میشه. این خانم لیلا توسلی مگه چیکار کرده؟ دیده که روی یه آدم ماشین رد شده، دوبار رفته زنگ زده، البته خیلی ها زنگ زدن، اونم گفته خب حالا تو این سن و سالی دختر جوان باید 3 سال تو زندان باشه که چرا این خبر رو گفته؟ شما جنایت کردین، حالا اون رفته خبرش رو گفته. یا اون خواهر بزرگش که استاد دانشگاه است و پزشکم هست، اونم 6 سال محکوم شده. چرا؟ برای اینکه رفته خونه خواهر آقای موسوی که اون چیزشون کشته شده، ترور شده و تو تظاهرات عاشوران بوده. همین. پس ببینید چقدر تفاوته بین این دوتا. 4. مجریان نوع اول، یعنی امر به معروفی که ملت بکنن، خودجوشن، مردمیان، مستقلن. اما نوع دوم، اما مجریان نوع دوم را حاکمیت به ادعای پاسداری از احکام شرعی، ولی در واقع پاسداری از قدرت حاکم سازماندهی و تجهیز می کند. یعنی در واقع اولیا رو آگاهی هن، جزء مردم هن، مستقل هن، دومی می خوان قدرت حاکم رو حفظ بکنن. آنچه بر ارکان یک نظام خدشه وارد می کند، آیا تار موی بدحجابان است یا تازیانه بر جوانان و تاراج بیت المال و تمامت طلبی حاکمان و تولیت بیترازی ملت؟ تولیت یعنی در واقع حکومتی که بدون رضایت مردم باشه. کدوم بیشتر حکومت رو ضعیف میکنه؟ کدوم یکی اسلام رو بیشتر ضعیف میکنه؟ 4 تا تارمو بیشتر باشه یا کهریزک و اوین و این سرکوب ها؟ 5. نوع اول، یعنی امر معروفی که ملت میکنه، ناشی از شناخت و آگاهی مردم و حرکتی از پایین به بالاست، یعنی مردمن که به بالا انتقاد میکنه. نوع دوم، یعنی امر معروف دولتی، ناشی از تقلید و تبعیت از متولی، یعنی رهبر انقلاب، و حرکتی از بالا به پایین است. ماشین های پاترول مسلح مجهز با زور برخورد میکنن با باتون با مردم. اولی نگران پرده پوشی و حجاب های بر سوء استفاده دولتمندان از حقوق مردم است. یعنی پرده پوشی یعنی میپوشونن مخفیانه، رانتخاری میکنن، دزدی میکنن. نگرانی گروه اول اینه. دومی نگران حجاب های ظاهری مردم، چرا روسری ها رفته عقب، چرا چکمه میپوشن، چرا جورابا مثلا نازکه. 6. گروه اول، یعنی اونایی که از طرف ملتن، گروه اول نقش خود را نظارت بر عملکرد حاکمان و محافظت از حقوق مردم میداند، ولی گروه دوم نظارت بر عملکرد دینی و سیاسی مردم و محافظت از ولی فقیه و منافع خودی ها. ببینید چقدر اینا با هم زمین تا آسمون فرق داره. 7. مجریان نوع اول را، یعنی وقتی ملت امر معروف و نهی از منکر میکنه، کیا هستن؟ آگاهان، عالمان، دانشجویان. مگه غیر از اینه؟ اینا که تو میدونن طبقات تحصیل کردن دیگه. مجریان نوع دوم معمولا عوامن، عوامی که سازماندهیشون میکنن دیگه، طبقات پایین، بی سوادها. اولی ها انتظاری از کسی ندارن، اما دومی ها اجر و پاداش جزء لاینفک کارشان است. 8. امر به معروف نوع اول برای استیفای حقوق مردم و اموری مثل عدالت، آزادی، حاکمیت ملت و ارزش های اخلاقی است و نوع دوم برای حفظ ظاهر شرع، بی‌اعتنای به درون و دلهای مردم. این میخواد دین رو حفظ بکنه، اونا میخوان حقوق مردم رو، حقوق اساسی مردم رو. اولی از موضع منطق، یعنی مردم وقتی که چیز میکنن مگه نمیگن راهپیمایی مسالمت آمیز، از موضع منطق، مسالمت، مدارا و ملایمت عمل میکند. دومی از موضع قدرت و به اتکای اسلحه و امکانات دولتی پادگانی. و آخریش امر به معروف. اولی حرکتی ملی، مردمی و متوجه مفاسد و نابسامانی های داخلی است، ولی دومی حساسیتاش متوجه حجاب، حجمه فرهنگی، رسانه های خارجی، توطئه های بیگانگان. اینا رو میبینید میخونین دیگه. یعنی مردم همش نگران داخلن، استبداد داخلن، سرکوب، اینا همش حواسشون به تهاجم فرهنگیه، همش توهم توطئه از بیرون. این به داخل نگاه میکنه حقوق مردم، اون یکی به بیرون. اولی استبداد را سرپل نفوذ و استیلای بیگانگان میداند، یعنی مردم میدونن وقتی که ملت ضعیف باشه، روابطش با حاکمیت جور نباشه، خارجی ها از همونجا سرپل میذارن، نفوذ میکنن. و دومی هم که همطور که عرض کردم توجهش به خارجه. حالا این سوال مطرحه که ببخشید سوال کردن که این جزوه روی اینترنت هستش؟ نه هنوز. گفتم دفعه پیشم گفتم اشکالی فنی هستش، اگر ایمیلشون رو بدن من براشون میفرستم فردا. خب بحث اینه که امر به معروف یه مسئله عبادیه، مثل نماز، روزه، ایناست، یا یه امر اجتماعیه، یه امر سیاسیه. این سوال مطرحه که اصلا چرا تو قرآن گفته امر به معروف، نگفته امر به مشروع؟ قاعدتا انتظاره که اگه یه مسئله دینی باشه بگه امر به مشروع، اون چی که شرعیه. گفته امر به معروف نهی از منکر، به جای که بگه امر به مشروع نهی از ممنوع، یا بگه امر به حلال نهی از حرام. خب باید فهمید که اصلا معروف چیه. میگه به معروف امر بکنید. معروف با اینکه کلمه عربیه، ولی همه میدونن معروف یعنی چی. یه آدمی که معروفه، یا یه جنسی کالایی که معروف میشه، یعنی همه شناختن دیگه، همه میشناسنش. منکر یعنی انکار دارن، نمیشناسن، خوششون نمیاد. در واقع معروف میشه گفت که همون افکار عمومیه دیگه، مردم آگاهی دارن، در واقع همون عقلانیت جمعیه، چیزی که عرف فهمیده. عرف یعنی در واقع شناخت توده مردم. از کجا میشه فهمید یه چیزی رو مردم فهمیدن قبول دارن؟ چجوری میشه فهمید که یه چیزی واقعا عرفه، تو جامعه جا افتاده، همه قبول دارن؟ آیا جز اینه که قانونی شده باشه؟ یعنی وقتی یه چیزی مورد قبول مردمه، نمایندگان مردم بحث کردن و رأی گرفتن و تصویب کردن، میشه آقا تو این جامعه اکثریتونو قبول داره. پس به جایی که بگه امر به مشروع، میگه امر به معروف، اونچه که عرف جامعه که برای همه این موضوع پذیرفته شده است. آیا تو جامعه ما قطع کردن دست دوز معروفه؟ مردم قبول دارن اینو به معنی ارزش اخلاقی؟ یا خیلی کارهای دیگه که میکنن؟ بنابراین به یه چیزی نمیشه امر کرد. و خیلی کارهای دیگه که خب میدونین اینا رو قبول ندارن. یه تعدادی از روحانیون که عمدتاً هم برحال مرتجع و قدیمی هستن، یه چیزایی تو کتابای فقهی 1000 سال پیششون دارن، اینا رو میخوان اجرا بکنن، و اگر نکنن مردم با همین سپاه امر معروف نهی از منکر میخوان سراغشون برن. آیا در جامعه ما، عرف جامعه ما، متوسط جامعه ما موافقه که سر یک کسی روسری یا چادر بکنن یا وردارن. زمان رضا شاه برمی داشتن، این عرف جامعه بود، نبود دیگه، به زور بود. حالا مگه از مردم رأی بگیرن که حجاب نمیدونم دولت تعیین میکنه؟ یه همچی چیزی عرفه تو جامعه، جامعه این رو قبول داره، روش به اصطلاح اجماع داره، نمیشه بس امری بهش کرد و نهی کرد، مربوطه به خود مردم دیگه. اینجا بنده توضیح دادم که شاید بتوان گفت معروف همون افکار عمومیه و داوری مردمه که از عقلانیت جمعی، عقل مردم که رو هم جمع میشه میگه چی بده چی خوبه دیگه. اگه مسلمون باشن طبیعتا این عقلانیتشون برگرفته از کتاب دینیشونه، اگرم نباشن خب هم نیستن دیگه، به زور که نمیشه بهشون تحمیل کرد، اگر یا فقط شناسنامه ای مسلمون باشن. بنابراین به یه ملت به چیزایی میشه امر کرد که خودشون قبول دارن، یعنی چیزی که قانون شده. قانون دیگه همه وظیفه دارن اطاعت بکنن دیگه، همه هم حق دارن اگه کسی نقض کرد در برابرش قرار بگیرن دیگه. در واقع عرف میشه همون قوانین، حالا یا تصویب شده قانون اساسی یا قوانین نانوشته. خیلی چیزا هست که نوشتم نشده ولی همه میدونن که عرف جامعه اینه، اینو خوب میدونه، یا برعکسش منکر چیزیست که در واقع بد میدونه. شما نمیدونم براتون این از این نامه ها رسیده از دادگاه ها یا نه، در امریکا فکر کنم در بسیار از کشورهای اروپایی هم باشه، بسیاری از دادگاه ها در اختلافات مردم با هم دیگه قاضی و داور به صورت رندوم از خود مردم انتخاب میشه. حتما در خونتون آمده دیگه، دائما نامه هایی که در فلان روز فلان ساعت باید در دادگاه حضور داشته باشید، هیئت منصفه دیگه. این از هیئت منصفه حالا طبقات به اصطلاح تحصیل کرده و برگزیده ملتن، این نه، این زن و مرد و پیر و جوان و باسواد و بیسواد و مردم کوچه خیابونن، یعنی 7-8 نفر رندوم چشبسته انتخاب میشه. میگن بالاخره افکار عمومی خودش یه منطق داره، چرا حتما قاضی؟ البته در بعضی از پرونده ها اون قاضی های تحصیل کرده هستن، ولی اموری که مربوط به مردمه میگن وقتی 7-8 نفر از متوسط، زن خانه‌دار، مرد اداری، این ور اون ور انتخابی بیان، حالا من نمیدونم 100% رو نظر اوناست یا اون کمک میکنه به نظر قاضی، این خودش یه سیستمی داره، من خیلی وارد نیستم. بنابراین نشون میده که چقدر اعتبار داره داوری توده مردم. این میشه همون عرف، امر به معروف، یعنی همونی که عرف قبول داره. طرفم نمیتونه بگه من نمیام، بسیار جریمه سنگین قانونی هم داره، میتونه تنظیم بکنه بگه مثلا تو یه روز دیگه برای یه پرونده دیگه بذارن و بعدم اون روز رو براش در واقع مرخصی حساب میکنن، نامه مینویسن به اون اداره که اصلا اینقدر مهمه. پس ببینید چقدر تو دنیا افکار عمومی و داوری توده مردم، عقلانیت خود مردم چقدر مهمه. حالا بسیاری از احکام شرعی هستند که از نظر شرعی درسته ولی اینا تبدیل به عرف نشده هنوز. شما فرض کنید که مثال میزنم، ارتداد تو کتابای فقهی ما هست دیگه، قرآن 100% باش مخالفه، اصلا ارتداد ما نداریم در نه قرآن نه سنت پیامبر. من مثال میزنم، حالا فرض کنید تو دین ارتداد بوده باشه، وقتی که مردم این رو نپذیرفتن، آماده نیستن، مگه میشه به زور این کاری کرد؟ تبدیل به عرف نشده، نمیشه امر به قانون تبدیل نشده. بنابراین همیشه بخشی از شریعت، بخشی از دین که تبدیل به قانون میشه دولت میتونه ازش مراقبت کنه. نمیخوام بگم دیندارا نباید بکنن، دولت که باید اجرا بکنه فقط بخشی از دین رو میتونه اجرا بکنه که توسط اون ملت پذیرفته شده، وگرنه تحمیله، وگرنه زوره. اگر جامعه اکثریتش مسلمون باشن طبیعتاً اون احکام شرعی هم تصویب میکنن دیگه، اگه نکردن نشون میده که حالا یا خیلی اعتقاد به اون دین ندارن یا قبول ندارن اون بخشو. خب به زور که نمیشه به یه مردمی تحمیل کرد. حالا مسئله زدن دست دزد، نمیدونم مسئله شهادت زنها هستش، مسئله نمیدونم همین قضایای اخیر خانواده، قوانین خانواده که دولت به تصویب میرسونه. خب به شما چه مربوطه که زن و مرد، نمیدونم مرد میتونه چقدر زن دیگه بگیره، چیکار باید بکنه، چیکار بکنه؟ اصلا اینا ربطی به دولت نداره، اینا رو عرف تعیین میکنه. اگر شکل قانونی پیدا کرد، خب دولت میتونه حالا مجریش باشه در واقع. بنابراین این خیلی مسئله مهمیه که چون خیلی ها میگن آقا این دینیه، قبول ندارین دینیه؟ میگیم دینی هم باشه، مادامی که قانون نشده، به اصطلاح در عرف نیومده، کسی حق نداره این کار رو انجام بده. اما خود عرف که در قرآن اومده، 71 بار این مشتقات عرف اومده، 38 بارش درباره معروفه. معروف، معروف یعنی اسم مفعول دیگه، اون چه که شناخته شده، مثل آدم معروف، اتومبیل معروف، همه عرف این رو پذیرفته. در قرآن عجیبه که در 38 بار یه چیزایی رو میگه مطابق عرف عمل بکنید. من حالا اینجا کلیاتش رو آوردم. بخش اعظمش در مناسبات زناشوییه، توضیح حالا اینا رو مفصل دادیم. مثلا میگه که حقوق دو طرف مطابق عرف، زن و مرد معاشرت با هم دیگه بکنید مطابق عرف. یعنی عرف زمانه چی رو خوب میدونه زن و شوهر؟ حالا تو امریکا یه جوری خوب میدونه، تو ایران یه جوری، تو یه روستا یه جوری دیگه. هر چی که اون جمعی که توش زندگی میکنین قشنگه، مطابق اون عمل بکنن. خواستگاری میگه مطابق عرف، تو هر جا یه شکلی داره دیگه. مهریه میگه مطابق عرف، اگه توی دهی کلقن میبرن برای مهریه، نمیدونم دوتا پیرن میبرن که تو شهر نمیشه کلقن برد. یا ممکنه توی یه جای اصلا مهریه نباشه، یا بعد تو اصفهان مثلا ملک قباله میندازن روی مثلا خاصه. خب اون عرف اوناست دیگه، باید اونجوری عمل کرد. یا طلاق، حقوق دو طرف، نمیدونم حقوق زنان مطلقونه که طلاق گرفتن، میگه مطابق عرف طلاق هم گرفته باید بهش به عرف. یعنی جامعه چی رو خوب میدونه، همونجوری عمل کنید. اگه تو جامعه وضع مالیشون خوب باشه، ثروتمند باشن، مثلا جامعه عرفش این نیست که حالا طلاق هم گرفته میگه میره کار پیدا میکنه. یعنی هم زمان و هم مکان تأثیر میذاره تو عرف، رو خیلی چیزا هستش. یا حقوق زنان بیوه، اختلافات زناشویی، رجوعی که دو مرتبه به صلاح این ایکس هازبند میخوان بکنن، دایه گرفتن، پول شیر دادن. یا میگه وظیفه مرد اینه که پوشاک و غذای بچه رو تهیه کنه مطابق عرف. آیه چه عرف مثلا میگه که باید مثلا هر ماه براش یه لباس بخره، نمیدونم ببرتش رستوران. در یه جا ممکنه بگه آقا همین که سالی یه دونه لباس بخره، یه کفش بخره کافیه دیگه. ببینین همه اینا یه امور عرفه، امور مردمیه، هیچ جا نگفته مطابق شرع. شرع تعیین نکرده که چه جوری. همه اینا قضاوت عقل جامعه، فطرت مردم، سرشت مردم میگه اون معیاره. در واقع بخش های دیگه هم هستش که در مورد رابطه با والدین، پدر مادر، خویشاوندان، حقوق یتیمان رو میگه مطابق عرف بدین، گفتارتون، خیلی چیزهای دیگه هست که حالا من مواردش رو نوشتم. پس این بحث کلی ما درباره عرف بود که نصف وقتمون رو گرفت، ولی اصل قضیه درباره امر به معروف نهی از منکره. عرض کردم معروف 38 بار اومده که 10 بارش درباره امر به معروف و نهی از منکره. این فریضه بسیار بسیار مهمیه. حالا ما بحث قرآنی داریم این دفعه، ولی شاید دفعه بعد بتونم یه مقداری تاریخی هم بررسی بکنیم و اظهار نظرهایی که در جای دیگه اومده خدمتون عرض بکنم. در نهج البلاغه است که میگه مقایسه امر به معروف و نهی از منکر، میگه مقایسه کنید با همه کارهای خوب دنیا. میگه ما اعمال البر کلها، کل و تمام کارهای خوب دنیا رو با هم جمع بزنید به اضافه جهاد، جهاد فی سبیل الله که بالاترینه، میگه در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مثل یا آب دهان در برابر اقیانوس. به ها تقام الفرائض، برای اینکه با امر معروفه که بقیه فرائض برپا میشن و تأمن المذاب، راه ها به امنیت میاد، تحل المکاسب، اقتصاد حلال میشه، از دشمن میشه در واقع مقابله کرد با او. میگه که تمام مسائل دینی رو امر به معروف و نهی از منکر قرار داره. به نظرتون عجیب نمیاد که به چه دلیل که حاصل جمع همه کارهای خوب و حتی جهاد مثل آب دهان در برابر اقیانوس؟ میگه در واقع در یه جامعه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر نشه، همه چی دیگه بی حاصله. یعنی چی؟ یعنی توی جامعه‌ای که مردم امنیت نداشته باشن، آزادی نداشته باشن که انتقاد بکنند، حاکمیت هر غلطی دلش بخواد میکنه، پدر مردم رو در میاره، هزار جور خیانت هم میکنه، وابستگی هم ایجاد میکنه. حالا مثل دوران بنی امیه، بنی عباس، مناره های مساجدشون هم خیلی بلنده، مساجدشون هم خیلی آباده. مگه تو نهج البلاغه حضرت علی نمیگن روزی خواهد اومد بر این مردم که یاتی علی الناس زمانون از قرآن، از اسلام جز اسمش نمیمونه، از قرآن جز رسوماتش. مساجد هم یوم ازن آمرتون من البنا، مساجد در نظر ساختمان خیلی آباده، خرابون من الهدا، نظر هدایت خرابه. سکانها و امارها شر اهل الارض، ساکنین مسجد یعنی مسجد روا و مسجد سازا بدترین مردمان زمانن. من هم تخرج الفتنه، فتنه از تو مساجد میاد. و الیهم تعول خطیه، خطاها جاش تو مسجده. یعنی مساجد میشه پایگاه فتنه، پایگاه یعنی در خدمت حاکمیت سرکوبگر یزیدی قرار میگیره. در واقع مردم تنفر پیدا میکنن از اون مساجد، از اون دین. این سخن حضرت علیه تو نهج البلاغه است، ادامه هم داره البته. یعنی میگه کار به اینجا وقتی برسه دیگه عاقلای جامعه هم میمونن که چیکار بو، حیران میمونن، میگن که سنگی نادانی تو چاه میندازه، صد تا عاقل باید پیدا بشن از ته چاه در بیارن. در واقع امر معروف و نهی از منکر که انقدر زشت و کریه و انزجار آور شده امروز، چنین فریضه ایست که اصلا شرط حیات جامعه است. اگر به صورت فردی تقوا مهمترین خصلت یک انسانه، یک مؤمنه، از نظر اجتماعی بالاترینش امر به معروف و نهی از منکره. باز تو نهج البلاغه حضرت علی میگن که لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، یعنی انتقاد نمیکنید، اعتراض نمیکنید، محافظه‌کاری و عافیت طلبی میکنید، نتیجه چی میشه؟ فیولا علیکم شرارکم، اشرارتون بر شما ولایت میکنن. تازه نمیگه ولایت مطلقه، همون ولایت میکنه، وای به حال این که مطلقش هم باشه. ثم تدعون، بعد هی میرید دعا میکنید خدای شر اینا رو کم بکنم سر ملت. فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نمیشه، چون راهش دعا نیستش که، راه اصلاح نابسامانی های جامعه که با دعا نیست که ما بشیم دعا کنیم خدایا فحشا رفته رقمش بالا، آمارش درست کن، خدایا وضع اقتصادیمون بده، خدایا نمیدونم دوزی زیاد شده، اینا مگه با دعا درست میشه؟ میگه وقتی مردم از اول بر کنار باشن، برن دنبال کار زندگی خودشون، هی رشد میکنه دیگه، مثل یه میکروبی است که میاد تو سطح جامعه. حالا این 10 مورد رو که بنده اینجا فقط به عنوان لیستاش آوردم، حالا همه اینا بخواد دادم بحث کنه یک کتاب میشه. سوره آل عمران آیه 104، ولتکن منکم، این لامش تاکیده، حتما باید از بین شما امتی باشن. امت در قرآن یعنی گروه هم فکر هم جهت، از ام میاد دیگه، ام چون همه به مادر، ام هر چیز یعنی اصل و اساس. یعنی تو جامعه اسلامی یه گروه، حالا به عنوان امروزی میشه گفت که یه حزب، یه جمعیت، ما چون کلمه رو به فارسی ترجمه میکنیم امت، مردم چی میفهمن امروز، میگه از بین مسلمان ها یه امتی باید باشه، یعنی یه گروه هم فکر متشکل که چکار کنن، یدعون الالخیر، مردم رو به خیر دعوت کنن. خیر نه خیرات خورما و غیره، آقای طالاقانی میگه خیر یعنی اختیار شده، برگزیده شده هر چیزی، یعنی در صنعت، در علم، تکنولوژی، مردم رو دعوت کنن به این شیوه های برتر، به راه‌حل‌های بهینه. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینا مزارعه، توصیه. اینجا امرم نیست، حالا فراخان بهتره دیگه، منم ترجمه کردم فراخان. مردم رو به عرف، یعنی عرف اون چیزی که همه قبول دارن، قانونیه. اینجا نگفته یأمرون بالشرع، یأمرون بالعرف و ینهون عن المنکر، نه ینهون عن الممنوع یا حرام، اون چیزایی که برای مردم منکره. اصلا معناش میشه قانون. قانون گفته چه چیزای خوبه چه چیزای بده، یعنی اینا باید پاسدار قانون باشن. و اولئک هم المفلحون، اینان که رستگار میشن. پس این فرمان تشکیل یک گروه، خدا خواسته که متشکل بشن در جوامع اسلامی گروه‌های، نهادهای مردمی، NGO به اصطلاح امروزی، non-governmental organization ها، غیر دولتی در واقع. در همین سوره آل عمران چند تا آیه بعدش وقتی که میخواد بگه شما میتونید بهترین امت تو جهان باشید، میگه که کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید، میتونید باشید یا باید باشید که خارج شدید برای مردم، نه علن ناس، لن ناس، به نفع مردم. به چه دلیل یا مشروط به چه چیزی؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، مشروط بر این که این کار رو بکنید. یعنی جامعه‌ای که بی تفاوت باشه، اصلا احساس تعلق به سرنوشت جمعی نکنه، این جامعه نمیمونه. جامعه‌ای مثل فنلاند، مثل سوئد، مثل نروژ، اونجا که خیلی مردم چارچشمی مواظب هستن، ببینید کوچکترین خلاف و خطایی رو که حاکمان انجام بدن، این رو در رسانه ها، مطبوعات، احزاب، حتی توی به اصطلاح چیزای وبلاگاشون حتی میبرن. نه تنها خود مسلمان ها، قرآن یه جایی از یهودی ها و مسیحی ها، اهل کتاب تجلیل میکنه، 10 تا صفت از اونها آورده. این آیات 113 114 آل عمرانه، میگه لیسو سواعن، اینا که با هم مساوی نیستن، شما که نمیتونین همه اینا رو با یه چوب برانین، یهودی ها یا مسیح. بابا اینا مختلفن، همه جور آدم توشون پیدا میشه. من اهل کتاب امتون، گروهی از این اهل کتاب هستن، امت یعنی یه گروه هم فکر. حالا من فقط قسمتیش آوردم، 10 تا ویژگی آورده. من هیچ جا ندیدم که راجع به خود مسلمون ها این تجلیلی که قرآن از شایستگان اهل کتاب کرده باشه اونطور تعریف کرده. میگه اینا هم فکرن، اینا اهل سجودن، رکوعن، چیان، از جمله یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات، مراقب حقوق مردم هستن. یه جا پیامبر میخوان توصیف کنن این امر معروف و میگن شما در نظر بگیرید همه تون سوار یه قایق هستین، تو دریا دارین میرین، یه کشتی، یه کسی زیر پای خودش اونجا رو سوراخ بکنه چیکار میکنین؟ نبل میکنین، میگین به من چه، من تو صندلی خودمم، جای خودمم، آب بیا تو کشتی همه تون رو غرق میکنه. میگه بنابراین شما یه سرنوشت مشترکی دارید، همه تون سوار یه بوتین، سوار یه کشتی هستین. این اصطلاحی است که انگلیسی یا امریکاییان به کار میبرن دیگه. بنابراین ما یه چیز فردی داریم، ولی وقتی که جمعی زندگی میکنیم، هر کاری قدرتمندان حاکمان بکنن رو هممون اثر میذاره. بنابراین نمیتونیم بیتفاوت باشیم. بیتفاوتی هم به ضرر خودمونه، هم به دیگران. دیگران هم بیتفاوت باشن، دودش تو چشم ما میره. در واقع یه بار دیگه من عرض کردم، امر به معروف و نهی از منکر مثل نقش گلبولای سفید بدنه. یعنی با هر میکروب مهاجمی که وارد بدن میشه، این گلبولای سفیده که همون اول جلوشو میگیرن. اگه اینا بیکار بشینن و حوصله‌شون سر ببرن کنار، قشنگ وارد بدن میشه و چون از محیط گرم بدن استفاده میکنه، فوری رشد و توسعه پیدا میکنه. بنابراین میگه زمینه به اصطلاح نابسامانی‌ها و سوء استفاده قدرت طلبان بسیار زیاده. اصلا از اول نذارید که بر سرتون حاکم بشن. در آیه بعدی سوره نساء آیه 114 میگه که اصلا صحبت درگوشی نجوا ممنوعه، هیچ مسلمانی حق نداره درگوشی حرف بزنه. البته توضیح خیلی میده، برای اینکه میگه بدبین میشن دیگران، آخه دلیل نداره. فرض کنید تو این جمع دو نفر پله هم یه چیز درگوشی بخوام بگن، نفر مجاور فکر میکنه که علیه اون دارن میگن، یا چیه که حالا ما خودید نیستیم، ما مورد اعتماد نیستیم. میگه یه نوع توهینه به جمعه، مگر این که بخواین یه امر به معروفی یا صدقه یا اصلاح بین دو نفر که اختلاف دارن بکنید. آیه بعدیش در واقع خطاب به اهل کتابه، میگه اونایی که از این پیامبری که آمده، پیامبر اسلام، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، همین آدم که اسمش در تورات انجیل برده شده، به اصطلاح این بشارت کتاب خودتونه، اگه از این تبعیت بکنید، یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، امر معروف و نهی از منکر میکنه، یعنی به عنوان یه چیز خوبی، در حالی که تو ذهنیت ما میگه برای چی من نمیخوام کسی به من امر بکنه نهی بکنه. یعنی میگه که قشنگ توصیه میکنه، ارزش ها رو براتون میگه، شما رو نمیذاره در خلاف و خطا بمونین. آیه بعدیش در سوره توبه است، دو گروه رو معرفی میکنه، یکی منافقون یکی مؤمنین. میگه مؤمنین همه با هم دیگه اولیان، یعنی همه وسیله، همه با هم دیگه احساس تکافل اجتماعی و ولایت به هم دارن، یعنی همه خودشونو مسئول و به سلام موظف نسبت به سرنوشت دیگری میدونن، بی تفاوت نیستن، بگن به ما چه مربوطه، بنابراین امر به معروف و نهی از منکر میکنن. ولی منافقین نه، براشون این ارزش ها مطرح نیست، برعکس امر به منکر میکنن، نهی از معروف. نمونه بعدیش سوره توبه آیه 112 است که 10 تا صفت رو برای مؤمنین میشمره، که اولیش توبه است، یعنی بازگشت، بعد عبادت، حمد، سیاحت، رکوع و سجود، بعد امر معروف و نهی از منکر، والحافظون لحدود الله، کسانی که محافظ قوانین خدان، حدود میشه مرزها در واقع. دو تا آیه دیگه مونده، این دو تا رو بخونیم و بحثمون رو در اینجا به اتمام برسونیم. یکی سوره حج آیه 41 میگه که الذين ان مكناهم في الارض، اونایی که وقتی بهشون امکانات در زمین بدیم، یعنی به قدرت برسن، چیکار میکنن؟ اقام الصلاة و آت الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اقامه صلات می‌دارند، زکات میدن و امر به معروف و نهی از منکر میکنن. آقای قرائتی یه جایی دیدم سخنرانی میکرد، میگفت که البته دو سه سال پیشه، میگفت من رفتم خدمت رهبری بهشون این آیه رو نشون دادم که ببینید قرآن میگه کسانی که وقتی به قدرت میرسن باید نماز به پا دارن، پس ما باید با قدرت دولتی سعی کنیم که نماز در همه ادارات، این نمازهای اجباری که هست مثلا، حالا مردم معمولا کارمندا از این یه ساعت استفاده میکنن، مردم هم معطل میمونن چون به اسم این که آقایون رفتن مثلا نماز جماعت. یعنی این استنباط این چقدر وارونه است، میگه وقتی به قدرت میرسن، این نیست که وقتی که اون طرف جزء ملتن دم از آزادی و عدالت بزنن، حالا که خودشون به قدرت رسیدن بخوان سرکوب بکنن و همه رو خفه بکنن، هیچ کسی حرفی نزنه، وقتی هم که میرسن این فریضه امر معروف و نهی از منکر رو اجرا میکنن. مهم همینه که آدم وقتی که قدرت داره به دیگران حق بده که اونام اعتراض بکنن، نمیشه هر وقت آدم ضعیفه اون موقع انتظار داشته باشه که به هر حال قدرت یا دولت حق اون رو به رسمیت بشناسه. آخرین آیه هم سوره لقمان آیه 17 است. یه سوره ای در قرآن داریم به نام لقمان دیگه، سوره 31 لقمان که معروفه دیگه، میشناسین لقمان حکیم، پیغمبر نبوده، بعضی هم میگن یونانی بوده و قرآن به صلاح نقل قولی از او کرده. این سوره اصلا به نام لقمان معروف شده و حرفای حکیمانه اون رو نقل کرده به پسرش در واقع. از جمله یکیش راجب همین امر به معروف و نهی از منکره، میگه یا بنیه، ای پسرکم، ای پسر جان، اقم الصلات، صلات رو به پا دار، یعنی روی کرده به خدا. منظور نماز تنها نیست، یعنی یک ارزش هایی رو اقامه داشتن، چون کلمه صلات در قرآن اشتباهی نماز ترجمه میشه. نماز هم صلاته، ولی صلات یعنی روی کردن به یک ارزش هایی که خدا اصلشه، اقامه کردن یعنی جدی گرفتن. یعنی پس تو یه آرمان ها و ارزش های خدایی رو داشته باش و بعد چیکار کن؟ و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. برای پاسداری از این ارزش ها تلاش بکن، امر معروف نهی از منکر بکن. وصبر علی ما اصابک، یعنی چی؟ منتظر زندان و کتک و شکنجه و حرفاش هم باش. وصبر یعنی مقاومت کن، پایداری کن بر اون چه که حالا بهت میرسه. اصابک یعنی مصیبت. یعنی پس اولی ارزش هایی رو داشته باش، امر معروف نه، یعنی از این ارزش ها پاسداری بکن، چیزایی که عرفه تو جامعه همه قبول دارن، یعنی پاسدار قانون باش. و حالا مصیبتی که بهت میرسه تحمل بکن. ان نزالک من عزم الامور، این موضوع دلالت میکنه که در امور تو عزم داری، اراده داری، یعنی یه آدم سوس عنصری نیستی، لاوبالی نیستی. اگه به یه ارزش های پایبندی غیرت داری، پاش وای میسی، کتکش هم میخوری، زندانش هم میری، اون شخصیت خودتو به خاطر دو روز عمر دنیایی نمیفروشی در واقع با آرمان هات. این در واقع یکی از سخنان حکیمانه لقمانه. خب حسنه باشین، ممنون از توجهتون.